ما به ازای اون کالایی رو از فرض بفرمایید آلمان تهیه بکنیم، چون دچار محدودیت‌های تحریمی هستیم. به همین دلیل ما نیاز داریم که یک فرایند در واقع ایجاد تطابق یا انسجامی برای تجارت و عرض خودمون تعبیه کنیم. این اتفاق شکل نگرفته. ماده 13 قانون برنامه ششم توسعه وزارت اقتصاد رو به همراه وزارت امور خارجه و بانک مرکزی مکلف کرده که شما به اقدام به پیمان‌های اقتصادی، تجاری و پولی دو جانبه، چند جانبه در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور داشته باشید. هنوز گزارشی از ماده 13 قانون برنامه ششم جایی ارائه نشده، لااقل من ندیدم.
بله، ممنونم از شما جناب دکتر حسن حسن‌خانی، کارشناس مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مسئلات نظام که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه‌ای از رادیو
گفتگوی اقتصادی،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
آقای دکتر عباس نیا، تکمله‌ای هست در مورد صحبت‌ها بشنویم از زبان شما، بعد من سوال رو بپرسم.
خواهش می‌کنم، عرض می‌کنم. ببینید، عرض من اینه که ما نهادهای سیاست‌گذاری که مؤثر هستند بر وحدت فرماندهی سیاستی اقتصادی کشور ما، اینها نباید بگن که اینجوری باید بشود، باید نشود. اینها باید گزارش اقدام بدن، بگن چرا نشد. ببینید، این رو در واقع شاید اون فعال اقتصادی، اون فعال دانشگاهی، اینها این باید بگه که خب این باید این کار انجام بدید، این کار انجام بدید اینها. ولی در واقع مراجع سیاست گذاری ما دیگه اونها باید و نباید ندارن، اونا تو مرجع سیاست گذاری هستن. ما عرض کردم، ما آشفتگی سیاست گذاری ارزی رو داریم میبینیم. اینکه آقای دکتر حسینی هم فرمایش کردن در خصوص اینکه ما چالش در واقع قانونی و مقرراتی نداریم. ببینید دکتر، یه سوالی. ببینید، ما به عنوان مثال مواردی که و مقررات تکلیفی که بر عهده به عنوان مثال صندوق توسعه ملی گذاشته میشه، اینها چطور تأثیر میتونیم بگیم نداره بر نوسانات و بی‌ثباتی نرخ ارزمون؟ سیاست هایی که در خصوص بازارهای موازی ارز، بورس و مسکن، اینا هم بازارهای موازی هستن. تو اینا هر کدومش که سیاست در واقع ناهماهنگ و جزیره‌ای درش داشته باشیم و اون ساختار منسجم مقررات و سیاست گذاری رو درش نداشته باشیم، خب اینها سرریزش میرزه تو بازار ارز. ما طبق آمار صندوق بین‌المللی پول تو 2021 ما پنجمین اقتصاد فعال تو حوزه رمزارزها بودیم، رمزارزهایی که خروج سرمایه است از کشور ما. خب این میاد نگاه سفته‌بازی و نگاه سوداگری رو هم تو بازار ارزی ما توسعه میده، وقتی که جایی نیست که بتونه اون به هر حال فعال اقتصادی یا هر در واقع کسی که اصلا به این نیت مثلا وارد میشه، به نیت استفاده سود آربیتراژی از بازار ارز اصلا داره میاد، یک ابزار پوشش ریسکی که اگه بخواد در واقع شکل بگیره، خب این تو بازار سرمایه جاش، این وحدت استراتژیک جاش خالیه و جاش توی قوانین مقررات ما به نظر من مقفوله. این که ما هنوز منطبق بر ضوابط کمیته بال نشده قوانین مقررات بانک مرکزی ما و هیچ الزامی بر این نیست. مثلا به عنوان مثال همین عزیزان نهادهای سیاست گذار که عرض کردم الزام بذارن بر این منطبق کنیم، حداقل تا جایی که من قبول دارم. ممکنه خیلی از موارد رو حالا به دلایل سیاسی و به دلایل فشارهای بین‌المللی که برای ما وجود داره، خیلی از موارد رو شاید لازم باشه که ما محتاطانه عمل کنیم و ولی باید حرکت کنیم به اون سمت. چقدر به اون سمت رفتیم؟ چه الزامی، چه ضابطه ای رو ما گذاشتیم؟ چه ددلاینی رو تعیین کردیم برای بانک مرکزی، برای سیاست‌گذاران ما که این شفافیت مالی رو تطبیق با سیاست‌های بین‌المللی رو و اینها رو در واقع عملیاتیش بکنن؟ عرض من در واقع در این خصوص که حالا نکته‌ای که عرض کردم برای مقررات از این حیث هست که ما شورای عالی ثبات مالی اسمن شکل گرفته ولی عملاً ما شاهد اون وحدت فرماندهی تو حوزه سیاست گذاری ارزی نیستیم و خب با این در واقع رویه فعال اقتصادی نمیتونه اعتماد کنه به آیند و بتونه پیش بینی کنه اعتماد کنه که باید بتونه پیش بینی کنه فرآیند رو.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر عباسی. حالا قبل از اینکه آقای دکتر حسینی توضیح بدن راجع به صحبت حضرت عالی، همراه میشیم با آقای دکتر طهماسب به مظاهری، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس اسبق بانک مرکزی. آقای دکتر مظاهری سلام، وقتتون بخیر.
بله، من به شما و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر میگم و در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر مظاهری، ما به نوعی شاهد یک بی‌نظمی یا آشفتگی در بحث سیاست‌های ارزی در کشورمون هستیم که هیچ وقت هم نتونسته کمک بکنه به تنظیم بازار ارز کشورمون. چراییش رو از زبان حضرت عالی بشنویم. چرا نتونستیم سیاست‌های ارزی رو پیاده سازی بکنیم که به اهداف مد نظر ما در بازار ارز دست پیدا کنه؟
بله، من حالا اگه بخوام به این سوال شما جواب بدم، باید بگم که اولا اینطور نیست که هیچ وقت نتونسته باشیم.
بله،
در یک دوره، در این دوره 40 سال و 40 سال گذشته در زمانهایی تونستیم این کار رو کنیم،
ولی تداومش رو شاهد نبودیم قاعدتا.
بله بله. بله. به طور خاص در دو تا زمان ما شاهد یک مجموعه سیاست‌های ارزی منسجم و متناسب با نیاز کشور بودیم که مملکت و مردم از اون سیاست‌های ارزی منتفع شدن. در دوره‌های دیگه البته همینطور که فهمیدید تداوم اون به هم خورد و خسارت‌هایش وارد شد.
حداقل در یک دهه اخیر نبوده.
بله بله، من حالا خود کل 40 سال بگم، یه دوره‌ای که سیاست‌های منسجم ارزی داشتیم و مردم و مملکت ازش بهره‌مند شدن، دوره 8 ساله جنگ تحمیلی با عراق بود. در اون دوره متناسب با شرایط اقتصادی که جنگ ایجاب می‌کرد، یک نظام متمرکز قیمت گذاری شده ارزی و تخصیص ارز برای کالاهای مشخصی که به طور خاص اگه من بخوام عنوانشون رو بگم، برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و برای پشتیبانی جنگ، این دوتا نیاز اصلی و اولیه و مهم و شاید بگم تنها نیازی که بایستی که از نظام ارزی متمرکز و دستوری و قیمت گذاری شده تبعیت بکنه بود. بقیه اقلام حالا اسمشون مثلا لوکس میذاشتن یا هر چیز دیگری، خب اون به عهده بازار آزاد بود، بازار آزاد یه نرخ داشت، نرخش هم به بازار آزاد معلوم بود چی بود.
بله.
و اون کالایی که چه برای پشتیبانی جنگ می آمد، از اصل اون مهمات تا نیازهای لوجستیک رزمندگان کشور در صحنه نبرد، با همون قیمت و با یک نظام منسجم و سالم، این رو سالمش هم زیرش رو تا خطم بکشم، توزیع می شد و همطور کالای اساسی که به دست برای تامین معیشت مردم می آمد، از پنیر و روغن و از کنم حضورتون که دیگر کالاهایی که می آمد و در قالب یک نظام منسجم و سالم به صورت دفترچه‌های بسیج یا کوپن‌های غذا در اختیار مردم قرار می گرفت و مردم ازش منتفع می شدن. البته مثل همه نظامات متمرکز و اداری ریخت و ریزی هم داشت، ولی خیلی محدود، چون هم جامعه بودش که یک صفا و صمیمیت بیشتری توش بود، هم این نظامات کنترلی دقیق و خوب بود کار میکرد. حالا دوتا خلافی هم میشد جلوشو میگرفتن.
بله.
این دوره 8 ساله ما تونستیم با 7 میلیارد دلار، متوسط 7 میلیارد دلار، سال 64 البته مثلا تا 20 میلیارد دلار هم رفت در آمده از این مملکت، ولی بقیه سالهای دوره 8 ساله جنگ حدود 7 تا 8 میلیارد دلار درآمد ارزی مملکت بود. با اون 7 تا 8 میلیارد دلار مملکت تونست هم نیازهای لوجستیک و نیازهای دفاع مقدس رو تأمین کنه و هم مردم احساس بکنن که معیشتشون، کالای سرسفرهشون در حد عرف معموله که میشه در نظر داشت با قیمتهای تقریبا ثابت. من نمیگم کاملا تو 8 سال هیچ فرقی نکرد. مثلا شکر کلی 2 تومن بود، اون سال آخر جنگ شده مثلا کلی 22 ریال مثلا یا همچه چیزی، ولی تقریبا ثابت و مطمئن به دست مردم رسید. این میشه نظام چند نرخی ظالم و به اصطلاح فرهیخته برای کشوری که در حال جنگه و میخواد از منابع ارزش استفاده کنه و بتونه به مردم خدمت کنه.
حالا آقای دکتر مزاری مقدار بیاییم جلوتر،
اگر اجازه بیاییم جلوتر، در یه دوره دومی که نظام تک نرخی اجرا شد و اعمال شد، منم توفیق خدمت داشتم، دوره اول شروع شد، دوره دوم به ثمر رسید. در دوره تک نرخی، نظام تک نرخی اجرا شد و همه خیر و برکت نظام ارزی تو اون حاصل شد. دیگه من توضیح نمیدم که چی. بعد از اون متاسفانه مسئولین بانک مرکزی و مسئولین دولت خطای بزرگی که کردن این بود که یک نظام چند نرخی رو حاکم کردن که البته نظامای کنترلی که مورد نیاز نظام چند نرخی ارزه رو فراموش کردن، یله و رهاست. اتفاقی که میفته در ماهیت نظام چند نرخی فساد وجود داره، در ماهیتش وجود داره اگر کنترل نشه. الان هم داره همین اتفاق میفته. الان هم اگه بگیم که ایراد امروز چیه که به هر حال به این تنشان میرسیم و نظام درآمد ارزی رو استفاده خوب نمی کنیم، این است که ما دچار یه نظام چند نرخی هستیم. رئیس بانک مرکزی امروز آقای سالآبادی چندشام صحبت کرد که این نرخ‌ها نرخ‌های واقعی نیست. اصلا تو نظام تک نرخی رئیس بانک مرکزی وظیفه‌اش نیست که بگه نرخ ارز چنده. به معنی که بگه نرخ ارز چنده، نرخ چنده اون نرخ میشه دو نرخی، یه نرخ بازار میگه یه نرخ اون میگه. در نظام چند نرخی که دارن اعمال میکنن که با سایر سیاست های اقتصادی دولت از جمله کسب بودجه، از جمله رشد نقدینگی و از جمله سیاست های تورم‌زایی که دولت داره اعمال میکنه، این نرخ ارز به طور بالقوه بالا میره. اما دولت رو خواهد بگه که نه بالا نره، من میخوام پایین بمونه. حالا با ابزارهای مختلف، اونجایی که میتونه با مصاحبه پایین نگه داره، با مصاحبه پایین نگه داره، اونجایی که بتونه از ذخایر ارزی مملکت در قالب دخالت تو بازار بده به صرافا بگه آقا هرکی میاد حالا 2000 دلار یه زمانه عددهای دیگری بهش بدید بره سودی بکنه، مردم صف بکشن، کد ملی رو گس میشن برای اینکه ما و تفاوتی گیرشون بیاد. خب این کارو میکنه و اینا همش خطا. اگر دولت، آقای رئیسی، اگر بانک مرکزی، آقای سالآبادی و آقای خاندوزی قبول بکنن که یکی از دو تا مدل اصلاحی، یکی از دو تا مدل درست رو به کار بگیرن، یا نظام تک نرخی رو قبول بکنن با همه الزاماتش. تجربه دوره آقای خاتمی، بنده مجریش بودم، آمادم که هم من هم بقیه دوستان دیگستان دیگه که اون کار رو در دستان در کار بودن آمادن که این تجربه در اختیار بتارن. یا اگر میگن نه ما میخوام نظام چند نرخی داشته باشیم، ما بگیم تو بازار هر چند سیستمای کنترلی سالمش رو چند تا آدم سالم یا تیم سالم بگذارن که نظام چند نرخی رو مدیریت بکنن، از تخصیص ارز با مصرف کالاش. این حالت چند نرخی یله و رها غیر از بین رفتن منابع مملکت و ذخایر ارزی و خسارت به مردم و پولدار شدن یک شبه چند یه دی و قلیل میلیاردی یک شبه مثلا ثروت مند شد هیچی نداره و هر یه روزم زودتر این کارو بکنن به نفع مملکت.
آقای دکتر مزایری گرامی، من این سوال رو گفتم اینو دیگه خواهشن کوتاه‌تر توضیح بدید. آیا نرخ ارز ما، سیاست‌های ارزی ما تأثیری بر تعیین نرخ ارز دارد یا اینکه نه ما باید قبول بکنیم که سیاست‌های ارزی ما خیلی نتونسته کمک بکنه به تعیین نرخ ارز و تنظیم بازار ارز؟
سیاست ارزی ما چون یه نظام چندنرخیه واسط بوده تأثیری نداشته، بلکه تأثیر برعکس داشته که از اون حد تعادلش هم حتی بالاتر بود.
بعد خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر مزاری، روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. خب آقای دکتر حسینی گرامی، صحبت های دکتر مزایری و آقای دکتر عباس‌نیا رو شنیدیم. اگر نکته‌ای در مورد این صحبت ها هست از زبان شما بشنویم. و همین سوال پایانی من از آقای دکتر مزایری، آیا سیاست ارزی ما تونسته کمک بکنه به تعیین نرخ ارز و تنظیم بازار یا اینکه نباید باید قبول بکنیم که اصلا نرخ ارز در جای دیگری تعیین میشه و در واقع دیکته میشه بازار ارز؟ اینکه حالا بعدش بیایم بگیم آقا این واقعی هست واقعی نیست، آنچه که داره اتفاق میفته این نرخ ارزی است که جاری است بر بازار.
بسیار، من سه تا نکته رو خیلی سریع میگذرم ازشون، عرض میکنم و میگذرم. یکی این بود که بنده عرض نکردم که ما در حقیقت نیاز به اون اصلاح قانون نداریم، بلکه عرض کردم که حتی اگر قوانین ما اصلاح هم بشود، مثل این قانونی که در قالب تر در حال رسیدگی است، تأثیر زیادی نخواهد داشت، بلکه همین قانون امروز هم کفاف میدهد اگر بخوایم حکمرانی درستی داشته باشیم. دو مطلبی بود که دوست بزرگان در مرکز پژوهش‌های مجمع فرمودن که ما مثلا 34 میلیارد یورو سبسفارش وارداتی داشتیم در صورتی که نیازمون به یوان، پس این تأثیر میذاره. اگر یک ساختاری باشد این رو درست میکنه، بنده کاملا نفی میکنم اینطور نمیتونه باشه، به جهت اینکه شما صادراتتون امروز به دارید به چین انجام میدید بر مبنای نرخ دلار محاسبه میشه، ولی شما میتونید هر نوع ارزی رو، چون غیر رسمیه، هر نوع ارزی رو از کسی که خرید میکنه به شکل یوان، درهم یا هر ارز دیگری دریافت بکنید. زمانی هم که سبسفارش میکنه مبنای دلاره، ولی هر نوع ارزی بخواید شما میتونید لیر ترک هم بگیرید و بعدش واردات کنید. پس برای اون هم تأثیری نداره. مطلبی که جناب آقای مزایری فرمودند، مقایسه کردن یک نظام ارزی ثابت رو در یک شرایط ریاضتی که کل ارزی که اون موقع کشور برای واردات کالای اساسی مصرف می‌کرده فقط به اندازه ارزی که امروز کشور برای گوشی موبایل نیاز دارد برابری می‌کنه. 3-4 میلیارد دلار تازه با این سختی‌هایی که توان اقتصادی مردم کفاف نمیده که همشون در حد از تجهیزات پیشرفته ارتباطی استفاده بکنن، اگر ما بخوایم مثلا امروز جلوی ارز واردات تامین خودرو رو بگیریم، شاید بین 5 تا 10 میلیارد دلار نیاز به ارز داشته باشیم فقط برای یه قلم خودرومون. پس مقایسه این که اگر ما در 40 سال پیش یک نظام ارزی ثابت رو گذاشتیم در شرایط ریاضتی، امروز همون شرایط اعمال کنیم جواب میدهد، این به اعتقاد بنده مقایسه صحیحی نیست. و اما نهایت الامر، بنده معتقدم تا زمانی که در یک کشور دولت از طریق دولت خودخواسته با هر قانونی، امروز هم قانون ما مگر اجازه میده که دولت بیاد تورم درست بکنه، رشد نقدینگی و چاپ پول رو انجام بده به جهت تأمین کسری نیازهایش که حالا در اتفاق میفته، بانک ها میان استقراض میکنن از بانک مرکزی و طبیعتا نقدینگی رشد پیدا میکنه، پایه پولی رشد پیدا میکنه، خب مگر قانون امروز اجازه میده؟ نه، قانون امروز هم اجازه نمیده. اما وقتی دولت امروز میاد تورمی درست میکنه، یعنی مقدار پول ریالی که در جیب من و شماست در مقابل ارزی که مقدار ثابتیه تورم نقدینگی درست میشه، خب طبعا مردم این پول تو، مردم که میگم ممکنه 2% از جامعه، این پول زیادی تو جیبشون قرار میگیره که بتوانند این رو با یک پول در حقیقت با معیار ثابت تبدیل کنن، پس نرخ ارز همواره رشد پیدا میکنه. این که ارزهای دیجیتال یکی از دلایلش ارزش میتونه به مبنای به دلیل خروج سرمایه الزاما نباشد، یعنی بره تو تجارت درستش، قانونم براش بیاد خیلی خوبه. اما امروز به جهت اینکه مردم به پول ملی کشور اعتقادی ندارند، اعتمادی ندارند، خب طبعا هر مقدار پول دستشون میاد برای سرمایه گذاری های ثابت با چالش کمتر تبدیل میکنن به ارز برای خرید دارایی در سایر کشورها، ولی این تا 2-3% مردم جامعه هست. مطلب دیگه، بله دیگه، مطلب مهم دیگه این که ما دیگه مثل شرط 40 سال پیش نیستیم. ما امسال در این دوره که داریم صحبت میکنیم برای اصلاح زیرساختامون در راه شهرسازی سالانه 5-10 میلیارد دلار هر ساله باید تجهیزات وارد بشه، چه تولیدم حتی بخواد بشه باید پایه‌هاش در قد وارداتی است. اگر بخواهیم زیرساخت امروز نفت و گازمون اصلاح کنیم 20 میلیارد دلار ما نیاز به سرمایه گذاری داریم، چون سرمایه گذار خارجی در شرایط تحریم نیست، باید از منابع موجود برگرده. خب پس ما اینقدر نیاز ارزی داریم، نیاز ارزی ما اگر که امروز کسری داریم، تازه این نیازهای ارزی سرکوب شده است و با پاک کردن صورت مسئله هم به اعتقاد من موضوع حل نمیشه. جمله پایانی بنده این هستش که چرا همیشه بین نرخ ارز شناوری مثلا سامان نیما امروز اسمش اینو گذاشتن با بازار آزاد مرتب فاصل اتفاق میفته؟ جواب اینه، شما الان تشویق برید یه نیازی رو دارید، میخواید ارزی تهیه کنید در بازار، آیا به شما دولت تامین میکنه سامانه نیما؟ نه. امروز چون سامانه نیما داره حد اکثر 60% نیاز بازار رو تامین میکنه و اصطلاحا یه بخش از کالاها رو اجازه واردات نمیدهند به جهت کنترل تقاضا، جامعه میرود برای تامین ارز از بازار سیاه. هرچی تقاضا تو بازار سیاه بره که دولت تامینش نمیکنه، بنابراین این فاصله مرتبا تقاضا بر عرضه پیشی میگیره و باعث میشه که افزایش نرخ ارز رو داشته باشیم. از اونورم که با تورم روبرو هستیم.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر حسینی. آقای دکتر عباس نیا، هم جنبندی رو از زبان شما بشنویم، هم راهکارها رو در واقع شنونده باشیم.
خب نکته صحیح اشاره فرمودن آقای دکتر حسینی در خصوص این که اگر کسی میره به سمت رمز ارزها، کسی میره به سمت در واقع حتی سفته بازی توی بازار ارزی ما، به خاطر این که میخواد خودش رو از تورم مسئول نگه داره. ببینید موقعی که دولت بودجه رو با کسری، ما با کسری بودجه در واقع بودجه نوشته میشه، خب از همین اولش انتظار تورم رو داریم. نرخ ارز اینجا شده لنگر انتظارات تورمی، جایی که باید نرخ بهره این وظیفه رو به عهده می گرفت و در واقع اون واکنش تقابلی به تورمی بود، ولی خب نرخ بهره ما داره دستوری تعیین میشه، نرخ بهره بانکی ما داره دستوری تعیین میشه. خب این در واقع در همینجا اولین چالش سیاست گذاری رو داریم. از طرف دیگه اینکه ما توسعه یافتگی بازارهای ارزی و نهادهای ارزی، نهادهای در واقع فعال تو بازار ارز رو نداریم. حالا نه فقط بگم نهاد، به شاید بهتر باشه بگم ابزارها رو. ما بازار مشتقات ارزی رو مدت‌ها، سال‌ها است که دارن همه کارشناسان فریاد میزنن که بازار مشتقات ارزی را بیفته که بتونه فعال اقتصادی، بتونه کسی که به ارز احتیاج داره بتونه ریسک خودش رو پوشش بده بر اساس پیشبینی که داره، ولی این اتفاق نیفتاده. اونم در چه شرایطی؟ در شرایطی که هزینه تأمین مالی ما از خارج از کشور بالاست به خاطر تحریم ها، به خاطر مسائلی که وجود داره. این هزینه تأمین مالی ارزی ما وقتی که بالا باشه طبیعتاً تقاضا رو برای ارز افزایش میده، این خودش میشه یک در واقع علت دیگری بر این مسئله. ثبات سیاست تو، البته امیدوارم حتی بازار مشتقات ارزی هم که را بیفته، الان بحث آتی ارز الان مطرح شده الان، ولی امیدوارم به اون چالش آتی سکه گرفتار نشه که یک دفعه اون فعال ما یه برنامه ریزی انجام میده، یهو میگن از هفته دیگه بازار آتی سکه یهو گفتن تعطیل دوباره برش. لذا ما به این نیاز داریم که ثبات سیاست گذاری و وحدت سیاست گذاری رو در این حوزه داشته باشیم.
خیلی ممنونم از شما جناب دکتر سید محمد عباس نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و معاون دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور که با ما همراه بودید. تشکر می‌کنم از شما جناب آقای دکتر سید ابوالفضل حسینی، فعال در حوزه تجارت بین‌الملل و بانکداری بین‌الملل. دقایق پایانی برنامه هست و نکاتی رو هم بشنویم از جناب آقای دکتر علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، در رابطه با سیاست‌های ارزی کشور و تأثیر اون بر بازار ارز کشورمون. آقای دکتر توکلی سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هست.
جناب آقای اخری سلام، من خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. ببخشید خیلی هم دیر به شما پیوستم، اما در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. نظر حضرت‌عالی رو بشنویم در مورد تأثیر سیاست‌های ارزی کشورمون رو بر بازار ارز کشور، خیلی کوتاه در حد 3 دقیقه.
بله، البته من حالا آخر صحبت دوستمون رو گوش کردم، همه نکات ایشون رو من تایید می‌کنم، بنابراین شاید این مقدار زیادی از حرف من رو کوتاه بکنه. اما مهمترین مسئله‌ای که شاید من خدمت شما بگم جناب آقای احمدی فر و شنوندای خوب برنامه‌تون، اینکه به نظر میاد نکته اصلی که ما در اقتصادمون داریم که می‌خوایم اقتصاد رو همچنان دستوری جلو ببریم. یعنی علارغم اینکه ما آگاهانه می‌دونیم که به خاطر مزیقه‌های ارزی که به دلایل متعدد که چون همه میدونن من دیگه اون دلایل رو نمیگم، کشور در مزیقه ارزی قرار داره و طبیعتاً در این شرایط باید سیاست‌های درستی براش در پیش گرفته بشه، از جمله اینکه نرخ بهره افزایش پیدا کنه، از جمله اینکه نرخ ارز آزاد بشه، شاید یه پیکی بزنه به 50 تومان و بعد دوباره برگرده به اعداد زیر 30 تومان. اینها رو اجرا نمی‌کنیم، طبیعتاً نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم که بازار ارز نرمال داشته باشیم. الان سیاست اقتصاد دستوری به خاطر کمبود نرخ ارز داره سعی می‌کنه نرخ ارز رو در یک عدد غیر واقعی نگه داره، مثلا سامانه نیما رو میگن از 29 تومان بالاتر نره، یا مثلا برای اینکه تقاضا رو کاهش بدن واردات بسیاری از کالاها رو ممنوع کردن، یا اگر هم قبلا باز بوده تخصیص ارزش رو جلوش رو گرفتن. اینها روش‌هایی است که در شرایطی ما فکر می‌کنیم که مثلا بعد یه ماشین با سرعت 200 حرکت کنه ولی موتورش به اندازه کافی زورش نمیرسه، برمی‌داریم و با دست عقربه رو عدد 200 قرار میدیم و همه خوشحالیم که ما خودمون داره با سرعت 200 حرکت میکنه، در صورتی که اگه یک عقل سلیمی از بالا نگاه کنه کاملا واضحه که ما دستوری و بزرگ اون عقربه رو در اونجا قرار دادیم. در مورد نرخ بهره و نرخ ارز هم
یه نکته‌ای رو هم من بگم آقای دکتر توکلی گرامی، ما به نظر میاد توی ذخایر ارزیه در دسترسمون مشکلی نداریم و توی این یکی دو سال یه شیب تندی رو در بالا رفتن اون شاهد هستیم و به نظر میاد در بخش عرضه خیلی با مشکل چندانی روبرو نباشیم، تقاضاهامون هم مشخصه، ولی این سیاست‌های ارزی است که اینجا میتونه در واقع بیاد نقش آفرینی بکنه و کمک بکنه به هماهنگ شدن بخش عرضه و تقاضای ارز کشورمون، که به نظر میاد به درستی سیاست‌های ارزی ما پیاده سازی نمیشه. و اون نکته، اگر نکته‌ای هست در رابطه با همین بشنویم و نکته پایانیتون رو هم شنوندیم.
به نظر میاد که اطلاعات شما حالا شاید بیشتر از منه، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم خیر ذخایر ارزی ما خیلی در وضعیت خوبی نیستن.
صندوق بین‌المللی پول برای سال 2022 عنوان کرده بود که حدوداً 41 میلیارد دلار در واقع ذخایر ارزی در دسترس کشورمونه که تقریبا نسبت به سال گذشته دو برابر شده و این به نظر میاد اتفاق خوبی است، ولی اینکه چگونه ما در واقع میتونیم از اون بهره مند بشیم خودش بحث دیگری است. در دولت هم نظرها به همین سمت و سو اومده که ذخایر ارزی ما وضعیتش بهبود پیدا کرده. در سال 21 میلیارد دلار یه افزایش 8 میلیارد دلاری داشتیم که رسیده بود به 21 میلیارد دلار و امسال که عنوان شده بود که 41.39 میلیارد دلار ذخایر ارزی کشورمون. صندوق بین‌المللی پولم آمار رو داده بود.
ببینید، اولا من این افته خدمت شما بگم که صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و خیلی از نهادهای بین‌المللی معتبر و مستقل،
بله،
خب اینها بر اساس داده هایی که از خود شرکت ها از خود کشورها میگیرن در واقع چیز میکنن و آمار رو انتشار میدن، یعنی به عنوان نهاد مستقل از جای دیگه آمار رو نمیگیرن، خودشون محاسبه نمیکنن، از خود کشورها میگیرن. اینو ما در مورد بانک ها و جاهای دیگه هم داریم. من با فرمایشات شما موافقم، عددی که گفتین تا یه حدی احتمالاً درسته، اما یه کلمه توش داره، اون کلمه محل بحثه. فرمودین در واقع ذخایر ارزی در دسترس، اون سلام در دسترس الان اصل مشکله، برای اینکه ما در سالهای گذشته و حتی در سال جاری داریم صادراتی رو انجام میدیم و یک مطالباتی رو از کشورهای دیگه داریم بابت ارز ناشی از صادرات، اما اینها نقد نمیشن به خاطر مسئله تحریم